دوقلویی هستند که از همت بلند متوجه می شوند. عجله کردن به خصوص در برخوردها شیوه خردورزانه نیست. هدهد به جناب سلیمان گفت من از سرزمین سبع خبرهایی دارم. جناب سلیمان گفت سنن زور اصدقت ام کنت من الکاذبین. ما راستی آزمایی میکنیم، یعنی بلا فاصله جناب سلیمان اقدام نکرد. حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما به جهالتن فتبینو، یعنی عجله نکنید، تحقیق کنید ببینید خبر راست است یا خبر دروغ است، آنگاه اقدام مناسب رو برگزینید. کسی که همت بلند دارد هم بردباری دارد و هم از عجله نابجا به دور هست. مقیدم بگم عجله نابجا، چون در کاری که همه جوانبش روشن است و حسنش معلوم است، روشن است که واستبق الخیرات هست، سار او الى مغفرت من ربکم هست. این عجله عجله بجاست. عجله نابجا مال جایی است که مطلب روشن نباشه. خب این از روایت مولا علی که سبب تراوت و شادابی بحث میشه. کلمه قصار، بله، 460 نهج البلاغه است. ثمرت البحث بی بحث زد این شد که اگر امر به شی را مقتضی نهی از زد دیدیم، زد عبادی مبطل است. اگر امر به شی را مقتضی نهی از زد ندیدیم، زد عبادی مبطل نیست. مرحوم شیخ بهایی گفته بود که این ثمره شما درست نیست. اگر شما امر به شی را مقتضی نهی از ضدم نبینید، این ضد عبادی باطل هست، این ضد عبادی مجوز انجام ندارد. چون امر نداره. لکن برای تبیین دقیق مسئله باید در دو بخش بحث کنیم. یک بخش اونجا که تزاحم باشد بین واجبان مزیقان، آخر وقت ظهرین باشه، مثلا 6:50 الان، و آخر وقت کسوف شمس باشه، خورشید در حال باز شدن. شما نمی توانید هر دو واجب رو انجام بدید. اهم در اینجا کدام است؟ در چنین شرایطی مرقوم بفرمایید طبق روایات اهم یومیه است. حالا اگر کسی یومیه را نخواند و مشغول خوندن صلات آیات یعنی صلات کسوف شد، تا الان ما همش مثال میزدیم به ازاله نجاست و صلات، این مثال مال بخش دوم بحث هست که عرض می کنیم. این صورت حل صلات الکسوفه هین اذن صحیحتون ام باطلتون. خب بر اساس نظر مشهور اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، صلات الکسوفه بله بله باطلت. چرا باطلتون؟ چون منهی و عنه و نهی از عبادت مفسدش هست، به دلیل آن که عبادت مقربه و نهی بله مبعده. جمع بین مقرب و مبعد نشاید. این در صورتی که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست. اما اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این صلات الکسوف، صلات الآیاتی که خوندیم، صلاتون صحیحتون. اینجا جناب شیخ بهایی وارد میدان میشه و میگوید الا ای حالن، چه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، چه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد. هذه صلاح باطلتون، به دلیل آن که اگر باشد به همون دلیلی که شما گفتید که نهی در عبادت مفسدون للعمل، و اگر امر به شیء مقتضی نباشد باز این صلات کسوف صحیح نیست. چرا نیست؟ لعدم الامر بها. به چه دلیل امر ندارد؟ لانه لا یعقل الامر بالضدین معا. شارع نمیتواند بگوید که هم نماز را بخوان هم ضدش را بگیر. لا یعقل الامر بالضدین معا. مسئله فارسیش اینه که در یک دست، بله در یک دست دو هندوانه جا نمیشه دیگه. هم شارع به من بگوید که نماز ظهر و عصر رو بخون، هم نماز آیات رو بخون. شیخ چه کرد؟ بفرمایید. بله آخوند، بله آخوند نظریه مشهور را کنار زد. آنچه شیخ بهایی مرحوم گفته نظریه مشهور فقه هاست که عبادت یحتاج و علل امر. جناب آخوند گفت عبادت لا یحتاج الی امر، بلکه احتیاج به ملاک داره. امر هم راهنمایی میکند به اینکه ملاک هست. فقهای قدما هم رو این ملاک نظر دادند. لذاست میگن آیا ازاله فوری است یا ازاله فوری نیست. پس بنابراین اونها پذیرفتند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، و اگر مقتضی نهی از ضد نباشد که باطل نیست. همین که از اون بحث صرف نظر کردند و آمدن گفتن ازاله فوریت نداره، معلوم میشه که میگویند اگر ازاله فوریت داشته باشد، نه این که صلات امر ندارد، بلکه صلات ملاک محبوبیت را ندارد. و وقتی ملاک محبوبیت را نداشت لا تکونو بله عبادتن. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر شما بحث رو ببرید روی ملاک، اصلا مطلقا این مسئله ثمره نداره. با حوصله میگم که بنویسید، حتی اون صورتی را هم که گفتید اگر امر بشی مقتضی نهی از ضد باشد، بدیهی گرفتید که این نماز باطله. نه، اگر بحث رو روی ملاک بردید، حتی بطلان اون صورت هم روشن نیست. مرحوم بفرمایید در اینجا سه صورت هست: یک، اگر گفتیم ملاک کافی است و احراز ملاک هم کردیم، ملاک محبوبیت، این نماز صحیحه حتی علی القول بالاقتضا. نوشید اگر قصه ملاک رو مطرح کردید، حتی علی القول بالاقتضاء هم این نماز صحیحه. این قلت، چگونه میگویید صحیحه در حالی که نهی بهش خورده؟ قلتو از شما میپرسیم کدوم نهی بهش خورده؟ نهی غیری بهش خورده یا نهی نفسی؟ جواب بدید. بله، نهی غیری خورده. دو، نهی غیری مفسد للعمل ام النهی النفسی؟ بله، نهی نفسی دیگه. پس نهی غیری مفسد عمل نیست. بله، نهی غیری مفسد عمل نیست. ایشون میدونی فرمایششون چیه؟ پس اصلا چی در اینجا تأثیر گذاره؟ امر که نیست و نهیم که نیست و پس هیچ بر هیچ. نه، نهی غیری مفسد عمل نیست. پس اینجا چه فایده ای هست؟ فایدهش اینه اون محبوبیت ذاتی یا اثر و اثره. فالملاک فی هذا الصلاه، فی هذه الصلاه، فالملاک فی صلاه الكسوف موجودتون املا، موجودتون دیگه. اگر مفسد بود احراز نمی کنیم ملاک. این کدوم محبوبیته؟ از کجا در میارید؟ محبوبیتی که نهی بهش خورده این اسمش محبوبیته؟ نتیجه بگیرید و این را بنویسید. اگر ملاک عبادت را امر ندیدید، ملاک عبادت رو محبوبیت دیدید، در اینجا ما نمیتوانیم احراز کنیم مبغوضیت این صلات کسوف را. چرا نمیتوانیم؟ به دلیل اینکه نهی غیری است و نهی غیری لا یکون مفسدن للعمل. خب این یه صورت که ملاک را محبوبیت بگیریم، احرازم کنیم ملاک را. در این صورت حتی اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد هم باشد، این مفسد عمل نیست، چون ملاک که هست احرازش هم کردیم. حالا جناب عالی بفرمایید. همون تأثیری که اوامر مقدمی دیگر دارن. اوامر مقدمی دیگر چه نقشی دارند؟ یا میگید واجبون شرعن، یا میگید لیس به واجب شرعن بل واجبون عقلن. این سوال دیگه سوال اینجا نیست، سوال همه جاست. این یک صورت. پس همراهمون هستید که اگر ملاک را محبوبیت قرار دادیم، اصلا این مسئله در دو صورتش ثمره نخواهد داشت، چه در جانب این که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد. دو، صورت دوم. صورت دوم این است که بگیم ملاک کافی نیست، امر لازم داریم. صورت سوم، ملاک کافی است لکن احراز نکردیم. صورت دوم رو نوشتید، ملاک محبوبیت کافی نیست، امر میخواهیم. صورت سوم این است، بسیار خوب، ملاک محبوبیت کافی است، باید احراز کنیم. احراز نکردیم. عرض میکنم که باز هم در این صورت این صلات کسوف باطله، در صورتی که امر را لازم بدانیم. فرض اینه که امر نداره اینجا دیگه، درسته؟ چون اگر همون صلات یومیه امر داشته باشه و هم این صلات کسوف امر داشته باشه، میشه امر به ضدین. فهذه الصلات فاسدتون، گرچه امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد. بله، گرچه امر به شی مقتضی نهی از ضد نباشد، چون صورت دوم این است که امر لازم داری. صورت سوم این است که بگیم ملا کافی است. بله، اما احراز باید کرد. احراز نکردیم، پس جناب آخوند اگر شما بحث و از حوزه امر بیرون بیارید، ببرید در حوزه ملاک، این مسئله در دو سویش بی ثمر میشه. اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، این عبادت باطل نمیشه، چون ملاک که محبوبیت باشد کافی است. این یک. و اگر شما باز ملاک رو مطرح کنید، بگید احراز نکردیم، اگر امر به شی مقتضی نهی از ضدم نباشد، فصلات الکسوف هاذهی باطلتون ام صحیحتون؟ باطلتون، چون احراز نکرد. بعد ایشون یه هفت همی دارند، ففهم. این فرمایشات ایشون ففهم رو شما مطالعه کنید، اینجا جای فهمه. متاسفانه مکاسب و رسائل و کفایی ما از بس شرح برش نوشته شده، آدم علمیت اشخاص رو نمیتونه بفهمه. این طلبه ای را داشتم که رسائل میخوند، کفایه نمیخوند، رفت و امتحان کتبی کفایه قبول شد. ولی اینجا که خوشبختانه شرحی در کار نیست، من فرصت میدم برای اینکه شما وجه ففهم رو از کلمات ایشان پیدا کنید. چی؟ غایت المعمول فی علم الاصول، جلد یک، صفحه 437. خب انشاءالله به استقبال 43 سال انقلاب میریم. این که هیچی از انقلاب نگیم، احساسم این است که ناسفاسی کردیم. این روزها در فضای مجازی سلطنت طلبان در این فضایی که آمریکا اداره میکنه، اینستاگرام که قتلگاه اخلاق و دین و ارزش هاست، فرماندهیش آمریکاست، سلطنت طلبان در این عرصه ها نفوذ کردند و میخواهند رضا خان و پسرش رو فرشته نجات ایران برای مردم معرفی کند. 180 درجه برعکس، در همه عرصه ها سلطنت طلبان خیانت کردند، از غارت بیت المال گرفته تا فساد. گفتم محضر شما که رضا خان سردار سپه شد، گفت شد سر لشگر. انگلیسی ها خیلی ناامنی ایجاد کرده بودند و در پی یک عنصری میگشتند که سه ویژگی داشته باشه. سه ویژگی کشور را به او بسپارند: یکی که هیچ ربطی با دین نداشته باشه، بیگانه از دین باشه. دو، کسی باشد که بسیار خشن باشه تا بتونه ناامنی ها رو با خشونتش سامان بده. سه، کسی باشه که بی سواد باشه، بشه او را تو مشت گرفت. اول اینها رسیدند به یک کسی که بعدها از عرض می کنم که پسرش از مقامات شد در اوج فساد، منتها گفتن این آقا چون مادرش چادر سر می کنه به درد ما نمی خوره. از مذهبیگری فقط همین رو داشت مادرش. آمدن سراغ رضا خان، دیدن رضا خان این سه شرط رو به اوفا وجه داره. یک، اولا بی سواد محضه، خوندن و نوشتن بلد نبود. اینه که میگم همش حرفای خودشونه. معلم براش گرفتن تا تونست کلمه رضا را بنویسه که در امضاها کلمه رضا را بنویسه. در بی سوادی رضا خان اتفاق هست. دو، بسیار خشن. این نون چرا سوخته است؟ شاطر تو اینا پختی؟ گفت قربان بله من پختم، یه لحظه غفلت کردم و این نشد، بذاریدش تو تنور. شاطر بیچاره رو انداختنش تو تنور. خشونت جدن وصف ناپذیر. سه، بی دین محض. یک کتابی است به نام خاطرات تاج الملوک، زن رضا خان و مادر محمد رضا هست. اخیراً چند سال پیش در فرانسه مرد و ذلیلانه او را در گورهای دست جمعی پاریس دفن کردند. تو خاطراتش چاپ شده میگه رضا خان نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، شراب مخصوص میخورد. خب این سیمای عریان رضا خانه، هرچند در یه برهه در عرصه بیدینی دیده بود که بازار حکومتش به این میچرخه که تو مجالس عزاداری بره حتی گل هم به پیشانیش به ماله. این از پدر. اما پسر، برخی از بهائی ها به صراحت اعلام کردند تو مکتوباتشون که شاه بهائی بوده، البته زنش، این پیرزنیکه فاسد مفلوک که زنده هم هست، تو این خاطراتش داره دین عامل عقب ماندگی است. اگر دینی باشد که به درد امروز بشریت بخورد، بهائیگری است، زرتشتیگری است. اینو تو این کتاب میگه. آیا واقعا شاه بهائی بود؟ پاسخ این است، شاه دین نداشت اصلا. بهائیان کان او غیر بهائیان، لکن به بهائی ها ارادت ویژه داشت. استدلالش هم این بود، اینها مؤید حکومت منند، آدم های بی آزاری هستند، چون وابسته به اسرائیل بودند و اسرائیل با تمام قوا از شاه ایران حمایت میکرد. هواپیماهای ایرانی میامدن از پایگاه وحدتی دزفول، سوخت میگرفتن، بمب میریختن بر سر فلسطینی ها. این بود دیگه. در حکومت، گفتم چند روز پیش، محمد رضای پهلوی در طول این 37 سال حداقل 17 نفر از مقامات بالاشون بهائی بودن. نخست وزیر عبیدا، وزیر آموزش و پرورش فرخ پارسای، 15 سال این زنیکه فاسد بهائی سکاندار آموزش و پرورش بود. این آخرینش هم که ازهاری بود، رئیس حکومت از آخرینه ها، این را هم گفتند که بهائی بوده. خب اون پدر و این پسر و این وضعیت دین در زمان پهلوی، یک سینه حرف موج زند در دهان من، گفتنی ها در این عرصه فراوان است. به برکت این انقلاب یک حکومت 57 ساله‌ای که میخشا کوبیده بود، به برکت اخلاص امام راحل عظیم الشان آن سبو بشکست، آن پیمان ریخت، الان سر سفره یادگار امام که این نظام اسلامی است نشستیم و جدن امانت داریم، باید از کیان نظام دفاع کنیم. دیروز بود یک گزارشی رو تلویزیون پخش میکرد، آیا از کار پدراتون راضی هستید که حکومت شاه رو سرنگون کردن؟ الحمدلله اکثریت میگفتند آری، یک نفر برگشت گفت نه راضی نیستم، که البته بنده با پخش این گونه برنامه ها مخالفم، نه اینکه تنگ نظر باشم، نه، میگم اونایی که مخالفن 1000 تریبون دارند، دلیل نداره تریبون خودمونم در اختیار ولو یک نفر از اونها قرار بدیم. تریبون نظام هست. به فضل خدا افتخار میکنیم به این انقلاب اسلامی با همه مشکلاتی که هست. مشکلات رو میفهمیم که هست، اما این را میگوییم اگر این حکومت دینی نبود این مشکلات 100 بود. به دلیل یک کلمه، اصل در حکومت طاغوت چپاول بود، اصل غارتگری بود، اصل فساد بود. همه ما مینالیم از بدحجاب و بیحجابی ها، به خصوص اونی که در قم در جریانه، اما اونی که شاه دنبال می کرد، قطبی پسر دایی فرح بود، مسئول صدا و سیمای ملی طاغوت بود، صریحا تو این کتاب نوشته که من ازش ناراضی بودم به دلیل اینکه لختی پخش نمی‌کرد. قصه بی‌حجابی عزیز من اونه. آرمان اینها همون آلوده‌های غربند، لختی. اونا در پی این بودن. میخوام بگم مشکلات را هم که می‌بینیم، ایاکم و اینکه خدای ناکرده قیاس کنیم، باز هم باید بگیم به لطف خدا بهتر از گذشته هست، گرچه همین مقدارم باید باهاش مقابله بشه. انشاءالله که تا انقلاب مهدی سایه این نظام اسلامی بر سر ما باشد، شنبه انشاءالله خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.